لازم نتعصره.
سلام، ساعت ده شب به وقت کابل است. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انفجار در شهر خوست، 3 کشته و 7 زخمی به جای مانده. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست امروز با نشر خبرنامه گفت که این انفجار در یک هتل واقع در نزدیکی سپینجماد رخ داد که بیشتر قربانیان آن بیجا شده های وزیرستانی اند. در این خبرنامه آمده که مقام های محلی در حال بررسی روی دادند. هنوز هیچ کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی این حمله سوی یک تیاری بدون سرنشین انجام شده و یکی از رهبران طالبان پاکستانی به نام حافظ گلبهادر در آن هدف قرار گرفته. گزارش رسانه های پاکستانی تا هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند به رسانه های محلی دستور داده که صدای زنان را پخش نکنند. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواسته که محدودیت ها علیه رسانه ها را متوقف کند. بلیعی امان کننده برنامه آسیای کمیته حفاظت از خبرنگاران امروز دوشنبه گفت که وخیمتر شدن سرکوب رسانه‌ای افغانستان را سایر نقاط جهان منزوی می کند. در این میان شبکه حمایت از خبرنگاران افغانستان یا نی هم از وضع محدودیت ها بر رسانه ها المند خبر داده و آن را محکوم کرده. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که متحد به ادامه کمک به سیلاب زدگان افغانستان است. این کمیته امروز در اعلامیه نسبت به سرازیر شدن سیلاب در برخی مناطق جهان از جمله افغانستان، چین، سلوانیا و سودان ابراز نگرانی کرده که مردم این مناطق متحمل خسارات مالی و جانی سنگین شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که سیلاب های اخیر در افغانستان در شرایطی که این کشور با فاجعه های بشری شدید مواجه است جان تعداد را تهدید می کند. بر اساس گزارش ها تنها در ماه جولای گذشته بیش از 100 نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در افغانستان کشته شدند. و لی شانگفو وزیر دفاع چین قرار است سر از امروز از روسیه و بلاروس دیدن کند. وزارت دفاع چین در اعلامیه گفته که این دیدار 5 روزه بوده و تا 19 آگست دوام خواهد کرد. لی در جریان دیدار از روسیه در یک نشست امنیتی بین المللی شرکت می کند و سخنرانی خواهد کرد و همچنان با مقام های وزارت دفاع روسیه دیدار خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه شمار از زنان معترض امروز در کابل علیه محدودیت های وضع شده در 2 سال حاکمیت طالبان صدا بلند کردن. یک انفجار آرامش امروز مرکز ولایت خوست را برهم زد.
نن د گرمی پیول سبجو
امروز ساعت 11 بعد از ظهر انفجاری در هتل در نزدیک مسجد سفید شهر خوست رخ داد.
در ادامه میشنوید که حکومت طالبان در 2 سال گذشته سعی کرده که صدای موسیقی در افغانستان را خاموش کند. از وضعیت موسیقی و هنرمندان محلی در حاکمیت طالبان با شما خواهیم گفت.
شعر می ساختم، خیلی کار میکردم، زحمت میکشیدم، حالا اصلا دلم خود شده.
به خاطر که یک ساز و موسیقی دوست ندارم، تو مجبوری در مقابل اونا سر تعظیم بکنی.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران 9 تن از پیروان مذهب بهایی را بازداشت کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در ادامه اعتراض ها به 2 سالگی حاکمیت طالبان، شمار از زنان در کابل امروز با تجمع اعتراضی در مکان های سربسته از عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران انتقاد کردند. این زنان همچنان سیاست جهان در برابر طالبان را مورد انتقاد شدید قرار دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
15 آگست تاریخ فراموش ناشدنی از سقوط دولت.
اعضای مکتب انتقادی کابل به روز دوشنبه در یک فضای سربسته به مناسبت دو سالگی حاکمیت طالبان اعتراض کردند. این زنان در اعتراضشان از سیاست جهان در برابر طالبان انتقاد کرده و گفتند طالبان زنان را به زندانیان خانگی مبدل کردند. نسرین فرامرز یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت:
بعد از سپری شدن دو سال از تسلط سیاه طالبان در افغانستان، به گونه پیوسته زنان افغانستان را کاملا تبدیل به اسیران و حسین و زندانی های در چارچوب خانه اینا قرار دادند. ما اعتراض داریم به این سیاست های جهان که تا امروز را در نگهداری طالبان در قدرت سعی کرد.
در همین حال اعضای جنبش حرکت خودجوش زنان در کابل نیز به روز دوشنبه به مناسبت 15 آگست دو سالگی حاکمیت طالبان اعتراض کردند. در اعلامیه این جنبش به نقض حقوق بشری از سوی طالبان در دو سال گذشته اشاره شده است. وحیده امیری یکی از زنان معترض و اعضای این جنبش به رادیو آزادی گفت:
اعلامیه زنان معترض افغانستان بعد از دو سالگی گروه تروریستی که بالای افغانستان حاکم شده، ما یک اعلامیه پخش کردیم. در این اعلامیه ما گزارشات کلان حقوق بشری را که هادهای جهانی حقوق بشر بر او پرداخته، ما هم پرداختیم و به حرف خود جهان صحبت میکنیم.
همزمان با دو سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان، اعتراض‌ها به عملکرد آنها در داخل و بیرون از افغانستان افزایش یافته است. پس از ظهر روز یکشنبه، شهرهای تورنتو کانادا و برلین جرمنی گواه این گونه اعتراض‌ها بود. زرقای افتلی، فعال حقوق زنان و کودکان و از برگزار کنندگان این اعتراض‌ها در شهر تورنتو کانادا گفت:
روز به دست کن افغانستان تنها کشور در جهان است که مردم از تمام حقوق ابتدایی و اساسی شان محروم ساخته شدن. و بخصوص از 50% یا نفوس کشور ما که زنها را تشکیل میتن، امروز اونا گروگان گرفته شدن و از تمام حقوق اساسی و ابتدایی شان، حق کار، حق آموزش، حق مشارکت سیاسی، حق انتخاب کوشش، حق مشارکت اجتماعی و تمام حقوقشان محروم ساخته شدن.
مردان نیز در اعتراض با زنان در شهر تورنتو کانادا شرکت کرده بودند که در قطعنامه‌شان بر لغو توافقنامه دوحه و تلاش سازمان ملل متحد بر ایجاد یک حکومت فراگیر که در آن حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان تامین شده باشد تاکید شده است. فوزیه وحدت از اشتراک کنندگان اعتراض زنان افغان در شهر برلین جرمنی بر رادیو آزادی گفت:
شام دیروز تعدادی از افغان‌های مقیم برلین به مناسبت 15 آگست و دومین سالگرد تسلط طالبان در افغانستان گرد هم آمدند و اعتراض کردند. این اشتراک کننده ها یک بار دیگر صدای عدالت خواهی و فریاد عدالت خواهی مردم افغانستان را سر دادند و دنیا و مردم اروپا خواستند که بیایند در کنار مردم افغانستان استاد شوند، طالبان را به رسمیت نشناسند، با طالبان به هیچ عنوان تعامل صورت نگیرد.
اعتراضات افغان ها در افغانستان و کشورهای مختلف به مناسبت دو سالگی حاکمیت طالبان ادامه دارد. در اعلامیه های این اعتراض ها در مورد محدودیت های طالبان بر زنان در بخش کار، تحصیل، فعالیت های اجتماعی و سیاسی و محروم ساختن آنها از همه حقوقشان اشاره شده است. در اعلامیه های آنان همچنان از سازمان ملل متحد، آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه افغانستان خواسته شده که دست از حمایت و همکاری طالبان بردارند و به جای آن از زنان افغان حمایت کنند. زنان معترض در حال جامعه جهانی را بر همکاری با طالبان متهم می کنند که نهادهای مختلف بین المللی به شمول سازمان ملل متحد همواره نشست هایی را برای حمایت از زنان افغان و لغو محدودیت های طالبان بر زنان برگزار کرده و با طالبان در این مورد گفتگو کرده است.
از اعتراض شمار از زنان در کابل شنیدید که علیه دو سالگی حکومت طالبان صدا بلند کردند. طالبان در آگست، البته در 15 آگست 2021 به حکومت برگشتند و نخستین اعتراض زنان در حاکمیت دوباره طالبان در 17 آگست 2021 انجام شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که بعد از ظهر امروز انفجار در خوست رخ داد که در آن چند تن از بی‌جا شده‌های وزیرستان و باشنده‌های خوست کشته و زخمی شدند. اما رسانه‌های پاکستانی آن را یک حمله تیاری بی سرنشین خواندند که به گفته این رسانه‌ها یک تن از قماندانان تحریک طالبان پاکستان به نام حافظ گل‌بهادر را هدف قرار داده. جاوید فیضی جزئیات دارد.
مقام های حکومت طالبان می گویند که حوالی ساعت 11 امروز یک انفجار در مرکز شهر خست رخ داد که در نتیجه آن تعدادی از مهاجرین وزیرستانی و شهروندان خست کشته شدند. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت خست کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 7 تن را در این رویداد تایید کرد.
نن دغرمی پیول صبحجو
امروز ساعت 11 بعد از ظهر انفجار در هتل در نزدیک مسجد سفید شهر خست رخ داد که معلوم نیست چه انفجاری بوده است. 3 شهید و 7 مجروح داریم.
اما در لسته که برخی منابع شفاخانه ولایتی خست با رادیو آزادی به اشتراک گذاشتند، آمده است که 8 مجروح و 5 جسد از محل حادثه امروز به این شفاخانه آورده شده که هویت 3 جسد هنوز مشخص نیست. رئیس اطلاعات فرهنگ خست در پاسخ به این سوال که آیا حمله امروز ناشی از حمله هوایی بوده است یا خیر، چیز نگفت. اما رسانه‌های پاکستانی حادثه خست را یک حمله هوایی خواندند. تلویزیون آج پاکستان نوشته که حافظ گلبهادر، فرمانده مهم تحریک طالبان پاکستان و افرادش در این حمله هوایی هدف قرار گرفتند، اما منابع مستقل هنوز این موضوع را تایید نکردند. آج همچنین نوشته که هدف اصلی این حمله حافظ گلبهادر بوده است، اما اطلاعی در دست نیست که آیا وی در این حمله کشته شده است یا نه. پس از افزایش نامنی ها در پاکستان، مقامات مختلف پاکستانی ادعا کردند که حملات در پاکستان از افغانستان سازماندهی می شود و طالبان پاکستانی از افغانستان به پاکستان می روند و در آنجا حملات انجام می دهند. این مقامات همچنین هشدار دادند که اگر حکومت طالبان در افغانستان جلوی کسانی را که در پاکستان نامنی ایجاد می کنند نگیرد، خودشان دست به کار خواهند شد. اما مقام های طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده و گفتند که به هیچ کس اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده کند. در واکنش به ادعای مقامات پاکستانی، حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد که افغانستان مسئول ناکامی هیچ کشور در منطقه نیست و پاکستان باید به وضعیت امنیتی خود توجه درست داشته باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
وزارت انجام قف حکومت طالبان گفته که در یک سال گذشته برای 124 مدرسه و دارالحفاظ در سر تا سر افغانستان جواز فعالیت داده. زر محمد قانی موین مسلکی وزارت انجام قف حکومت طالبان این را امروز در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت در کابل گفته. اما برخی از دانش آموزان مکاتب میگویند که حکومت طالبان باید در کنار علوم دینی بر روند آموزش علوم عصری هم توجه کند. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان برای نخستین بار آمار مدرسه هایی را که برایشان جواز فعالیت صادر کرده اعلام کرد. زر محمد اقانی موین مسلکی ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان به روز دوشنبه در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت در کابل اعلام کرد که این وزارت در یک سال گذشته به 124 مدرسه و دارالحفاظ در مرکز و ولایت‌های افغانستان جواز فعالیت داده است.
برای 124 مدرسه و دارالحفاظ در مرکز و ولایت‌های افغانستان جواز فعالیت داده شده. اسناد 30 باب از القهای حفظ و تجوید قرآن کریم بررسی و طی مراحل شده که خواستار ثبت مدرسه هایشان بودند.
اما وای نگفت که در حال حاضر به چه تعداد مدارس دینی و دارالحفاظ در سراسر افغانستان وجود دارد و یا در این وزارت ثبت شده است. این در حالی است که مقام های طالبان همواره متهم به بی‌توجهی به علوم عصری از جمله مکتب ها و پوهنتون ها هستند. در همین حال شماری از دانش آموزان مکتب ها می گویند حکومت طالبان باید در کنار آموزش علوم دینی به روند آموزش عصری نیز توجه کند. مصور احمدی دانش آموز صنف 12 در کابل به رادیو آزادی گفت:
در کشوری که ما زندگی میکنیم نه تنها نیاز به علوم دینی مدرسه داریم، در کنار علوم دینی علوم عصری هم نیاز داریم. مثلا کورس پوهنتون مکتب کورس ها باید باشد.
از این دانش آموز صنف 11 که از 2 سال به این سو از آموزش محروم شده نیز نظر مشابهی دارد.
ما در حالی که علوم دینی را نیاز داریم بخونیم و بر مسائل اسلامی آگاه باشیم، باید حکومت بر روی ما دروازه مکتب را هم باز کند تا علوم اصلی را هم یاد بگیریم. ما اشد ضرورت به هر دو علوم داریم.
شردل پاسون آقای امور آموزش هم میگوید طالبان باید در کنار علوم دینی بر بهبود روند آموزش علوم عصری هم توجه کند.
اگر سنگ اسلامی مدارس تا پاملر نکرد،
همان گونه که مسئولین امارت اسلامی به مدارس توجه کرده، به همین گونه به مکاتب هم توجه کنند. تا جوانان هم در بخش علوم دینی فهم داشته باشند و هم در بخش علوم عصری. ما زمان می توانیم با جهان رقابت کنیم که هر دو علوم را یاد داشته باشیم.
در حالی که مولوی حبیب‌الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در جریان سال جاری و مسئولان محلیشان در پنشیر و نورستان گفت که در هر ولسوالی ده مدرسه بسازند، مدارس دینی در جهانبینی طالبان از جایگاه ویژه برخوردار است و شمار از اعضای طالبان در مدارس دینی در پاکستان و افغانستان درس خواندند. حکومت طالبان از دو سال به این سو دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از انفشاشون بسته است و از حدود 8 ماه به این سو دختران را از رفتن به پانتون ها منع کرده است. اظهارات برخی مقام های طالبان درباره اهمیت آموزش علوم عصری همواره جنجالی بوده است. از جمله اظهارات خالد حنفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه میزان سال گذشته خورشیدی در همایش گفته بود که فراگیری علوم عصری فرض نه بلکه مباح است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد وضعیت موسیقی و هنرمندان محلی در دو سال حاکمیت طالبان. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که بر اساس گزارش ها ایران 9 تن دیگر از پیروان مذهب بهایی را دستگیر کرده است. آنها به اتهامات مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر، تقلب کاری در دوا، پولشویی و فرار از مالیات متهم شدند. بهایی ها بزرگترین جامعه غیر مسلمان در ایران هستند. حکومت ایران بیش از 40 دواخانه و فروشگاه های متعلق به بازداشت شدگان بهایی را مصادره هم کرده. مقیم نایب جزئیات دارم.
وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که یک خانواده بهایی و امرانش را بازداشت کرده که در زمینه تجارت دوا و لوازم آرایش کار و فعالیت می کردن. فعالان بهایی تعداد از بازداشت شدگان مشمول اشکان، افشین و اردلان تبیانی به همراه خواهر و برادر شوهرشان شناسایی کردند. بازداشت شده ها به اتهام مختلف از جمله قاچاق و احتکار مواد مخدر، تقلب کاری در دوا، پولشویی و فرار از مالیات متهم شدند. رژیم ایران بهاییان را مرتد خوانده و آنها را به اتهام ارتباط با اسرائیل مورد پیگرد قانونی قرار میدهند. در اقدام جداگانه جمال الدین خانجانی از رهبران سابق جامعه بهاییان ایران و دخترش ماریا خانجانی دیروز بازداشت و پس از بازرسی منزل به دستور رئیس محکمه زندان آوین به آن زندان منتقل شدند. جمال الدین خانجانی یکی از اعضای گروه موسوم به یاران ایران پیش از این در سال 2008 میلادی به اتهامات از جمله اجماع و توطئه علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی به 20 سال زندان محکوم شده بود. او در سال 2017 میلادی پس از کاهش مدت حبسش آزاد شد. گروه یاران ایران که مسئولیت اداره امور بهاییان در ایران را بر عهده دارد در محکمه حضور داشت که هر 7 نفر از اعضای آن هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. در حال حاضر 3 نفر از اعضای گروه یاران ایران به نام های فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت و عفیفه نعیمی در حال گذراندن دوران زندانشان می باشند. حدود 300 هزار پیرو بهایی در ایران به سر می برند، جایی که مذهب آنها به طور رسمی به رسمیت شناخته نشده است. حدود 5 میلیون پیرو مذهبی بهاییان در جهان تخمین زده می شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در فتوای شرعی که در سال 2018 میلادی صادر شد، تماس از جمله معاملات تجارتی با پیروان این مذهب را ممنوع کرد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 میلادی صدها بهائی به دلیل اعتقادات خود دستگیر و زندانی شدند. حداقل 200 نفر یا اعدام شده یا پس از دستگیری دیگر خبری از آنها نیست. هزاران نفر دیگر از تحصیلات عالی منع شده و اموالشان مصادره گردیده است. در پی اعتراضات سراسری در سال 2020 میلادی، احضار و بازداشت شهروندان بهائی در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. منطور که پیشتر هم گفتم، حکومت طالبان در 2 سال گذشته سعی کرده که صدای موسیقی در افغانستان را با زور خاموش کند. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است، اما هنرمندان با دیدگاه موافق نیستند و میگویند که موسیقی بخش مهم نیازهای جامعه بشری است. شاپور صابر در این گزارش مفصل نگاهی انداخته به وضعیت موسیقی و نیز زندگی هنرمندان محلی در 2 سال گذشته.
شادمان ایران ندیدم لحظه در عمر خیش، شادمان ایران ندیدم لحظه در عمر خیش، من جوان نامرادم این بود تقدیرم.
شاید عبدالخالق نوری نمیدانست که مطلع آهنگ محلیش در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی به حقیقت زندگی هنریش تبدیل خواهد شد. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسیر زندگی نوری 61 ساله و نان‌آور خانواده 6 نفره را به عنوان خواننده محلی در هرات تغییر داد. او پس از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در تقریبا 2 سال گذشته با ریکشاش در شهر هرات در غرب افغانستان مسافربری می کند. اما دوری اجباری از آوازخوانی بر روح و روانش تأثیر کرده است.
یک نوع دلتنگی به من پیدا شده، دل من خرد شده خیلی. اصلا من دل کلانه داشتم، خیلی شعر می ساختم، خیلی کار می کردم، زحمت می کشیدم، ولی اصلا دل من خرد شده که یک به مرگ نزدیک شد.
مثل نوری، بسیاری از هنرمندان محلی که در افغانستان ماندند به کارهای خلاف حرفه‌ایشان روی آوردند و از اوضاع اقتصادی خراب شکایت می کنند. ممنوعیت گسترده طالبان بر موسیقی باعث شده که صدها هنرمند موسیقی از ترس جانشان افغانستان را ترک کنند. آریا خلیل 35 ساله یکی از آنهاست. او در اکتبر 2021 همراه با 2 دخترش افغانستان را ترک کرد و به جرمنی مهاجر شد.
مجبور شدم خانه خود خورد ترک بکنم، مجبور شدم سازهای خود که مثل بچه ها بود، آلات موسیقی که از دوست ها بود، اینا رو مجبور شده ما گور بکنیم. این خیلی بده، مثل اینه که بچه خودتو گور کنی داخل باغچه به خاطر که یک عده دوست ندارن ساز و موسیقی دوست ندارن، تو مجبوری در مقابل اونا سر تعظیم بکنی و مجبوری فرار کنی.
اما آریا به فعالیت هنریش در دیار قربت ادامه داده و نام جدیدترین آهنگش را گریخته مانده است با محتوای مربوط به اوضاع پناهجویان افغان در بیرون از افغانستان.
از خودم گرخته، از سر زمین به سر و رویای رخته، از آسمانی که نقاب خاکستری داشت، از فصلی که به دستش تبره داشت، از خوشید که میدید آزادی اسیر است، چشمه ها و گنجشک گرفتار کویر است.
در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند. آنان ابزار و آلات موسیقی مثل هارمونیه و تبله و توله را نابود کردند. در دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی هم موسیقی ممنوع بود. عزیز الرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان در زمینه ممنوعیت موسیقی هرگز کوتاه نخواهد آمد.
مطلقا موسیقی حرام هستند از نگاه فقه اسلامی. چیزی که از نگاه فقه اسلامی حرام بوده ما نمیتونیم به اونا باز جواز بدیم یا به مردم اجازه بدیم که مردم کار بکنن، چون که پس هم انتشار و فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
به تازگی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با نشر تصاویری از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییتی نوشت که وسایل و آلاتی که به گفته مقامهای طالبان برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می شد را آتش زدند. اما برخی ها می گویند که این دیدگاه طالبان از قرائت سختگیرانهشان از دین اسلام نشأت گرفته است. محمد محق پژوهشگر علوم اسلامی است. او به رادیو آزادی میگوید که حکم قطعی در مورد موسیقی در قرآن وجود ندارد. محق این گونه توضیح میدهد:
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کسی شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی جایز نیست، میتونه خود او از او اجتناب کنه، اما چون حکم قطعی در قرآن مجید وجود نداره، حدیث معتبری در این باره وجود نداره و اجماع در میان فقها نیست، در مسائلی که همیشه محل اختلاف بوده، مجبور ساختن بقیه مردم به پیروی از یک دیدگاه و همین دیدگاه تندروانه و محروم ساختن جامعه از یک فرصت هنری و از یک چیزی که سبب آرامش روحی و روانی جامعه میشه کار غلط است و این عملا جامعه رو به طرف بدویت و دوری از هنر و فرهنگ سوق میده و تأثیرات زیانبار او بسیار فراوان است.
دکتر احمد ناصر سرمست بنیانگذار و رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان است که فعالیتش در داخل افغانستان متوقف شده است. دکتر سرمست ماهاست که با استادان و دانش آموزان اینستیتوتش از پرتغال فعالیت می کند. او به رادیو آزادی می گوید که موقف سختگیرانه طالبان در برابر موسیقی برای فرهنگ افغانستان زیانبار است.
سیاست های طالبان فعلاً دو مشکل داره. یک، میراث غنی موسیقی افغانستان به طرف پرتابگاه نابودی سوق میده و از طرف دیگر نبود موسیقی در افغانستان، افغانستان به یک جامعه بیمار با روان بیمار و خشونتزا تبدیل میکنه.
از سرمست پرسیدم که چرا موسیقی برای جامعه مهم است. او این گونه توضیح میدهد:
موسیقی در دوره های مختلف تکامل جوامع بشری بخش جداناپذیر از زندگی اجتماعی و مذهبی انسان ها بوده و امروز از جایگاه ویژه در تمام ابعاد زندگی جوامع بشری برخوردار است.
دکتر سرمست در مورد اهمیت موسیقی بیشتر میگوید:
تجربه جوامع بشری نشان داده که امروز موسیقی دیگر در جایگاه طبابت قرار داره. امروز از موسیقی و از نیروی رواندرمانی موسیقی در اکثریت شفاخانه های کشورهای پیشرفته استفاده میشه. نتایج یافته های محققین نشان داده که موسیقی میتونه نقش بسیار کلیدی در رشد ذهن و روح و روان و حافظه انسان ها داشته باشه. به مخاطر است که دیگه موسیقی امروز در تمام کشورهای پیشرفته جهانی جز نصاب معارفشان است.
با وصف ممنوعیت گسترده طالبان بر موسیقی در افغانستان، بسیاری از هنرمندان افغان به این باورند که هرگز نمیتوان صدای موسیقی را برای ابد خاموش کرد. خلیل آریا آوازخوان جوان یکی از آنهاست.
این متوجه باشن که هیچ وقت موسیقی در هر فضایی که باشه در زیرزمینی های افغانستان روزه بشه که موسیقی از همون زیرزمینی ها صدایش بالا بشه و من به فکر اینم که موسیقی زیرزمینی افغانستان شکل بدم.
از سرزمین به سر و رایای رخته آمده همینجا با تحصد گریم
عزیز. اقلیت مذهبی سکه افغانستان دو سال حاکمیت طالبان را چیگونه سپری کرد؟
زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این نشیم قفل لباس بپوشیم مثل امین مسلمان ها واریم،
چون که ما لنگی دار هستیم از دور معلوم میشیم، از طرف طالبان مجبوریت داره ما کشته میشیم، اگر داعش هم باشه کشته میشیم.
گزارش مفصل در این مورد در 24/1402 خورشیدی از رادیو آزادی. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. انفجار در شهر خوست، 3 کشته و 7 زخمی به جای ماند. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست امروز با نشر خبرنامه اعلام کرد که این انفجار در یک هتل واقع در نزدیکی اسپین جماعت رخ داده که بیشتر قربانیان به جا شده های وزیرستانی اند. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند به رسانه های ملی دستور داده که صدای زنان را پخش نکنند. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواسته که محدودیت ها علیه رسانه ها را متوقف کند. نهی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ادامه بازداشت خبرنگاران را نگران کننده خوانده. دفتر نهی امروز در اعلامیه بازداشت خبرنگاران توسط حکومت طالبان را در حقیقت خفه ساختن صدای آزادی بیان عنوان کرده. و لی شانگفو وزیر دفاع چین قرار است سر از امروز از روسیه و بلاروس دیدن کند. وزارت دفاع چین در اعلامیه گفته که این دیدار 5 روزه بوده و تا 19 آگست دوام می کند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از موج‌های رادیو آزادی. 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت، تحول بزرگ در افغانستان که به 2 دهه حضور نظامی نیروهای بین المللی و حکومت طرفدار غرب در افغانستان با دموکراسی نوپای این کشور نقطه پایان گذاشت. در این 2 سال افغانستان دچار تحولات مختلف شد، از ساختار حکومت طالبان گرفته تا انزوای سیاسی. حاکمان فعلی افغانستان هسوی هیچ کشور به رسمیت هم شناخته نشدند. این سوانچی طالبان ادعا میکنند که امنیت مطلق به افغانستان آوردن چنین نشده و هر از گاه حملات مرگبار در کابل و برخی از ولایت‌های افغانستان رخ داده. در میدان اقتصاد هم افغانستان دچار تحولات بزرگ شده، از یک سو دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان منجمد شده و از سوی دیگر نظام بانکی این کشور هیچ گونه داد و ستد با جهان ندارد و از این تحول هم حدود 2 سال می‌گذرد. این همه در افغانستان دست به دست هم داده و مشکل را بیشتر کرده است. چنانچه سازمان ملل متحد تخمین می کند فقر در افغانستان به صورت بی‌پیشینه افزایش یافته و حدود 30 میلیون تن در این کشور به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. در برنامه حاضر به ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان طی 2 سال گذشته و با حاکمیت طالبان خواهیم پرداخت. در این برنامه 2 مهمان با ما و شما هستند. آقای عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین افغانستان در آسیای میانه و از آگاهان مسائل سیاسی، و محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی و استاد در پوانتون برلین جرمنی. مهمانان عزیز، خوش آمدید میگیم هر یکتان را در این برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم آقای پیکار پیش میبرد. آقای آریانفر، نخست با شما آغاز میکنم. طالبان آیا در نتیجه توافق دوحه به قدرت رسیدن یا آنچی که گفته میشه ضعف حکومت های گذشته در افغانستان بوده و یا هم در نهایتی که حمایت مردمی داشتند؟
با درود خدمت شما و بینندگان گرامی و مهمان ارجمند شما. خب ببینین، بحث اساسی است که متاسفانه است و بورونا و دردمندانه میتونیم بگوییم که در آغاز یک اشتباه بسیار بزرگ صورت گرفت، به خاطر از اینکه وقتی که در سال 1991 شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت که نیروهای بین‌المللی به افغانستان بیان، در اونجا بحث نیروهای ناتو مطرح نبود، فقط نیروهای سازمان ملل مطرح بود، ولی دردمندانه استاتوس نیروها تغییر کرد. و از طرف دیگر در 20 سال گذشته ما نتونستیم که یک قانون اساسی کارا و پذیرا و یک ساختار نظامی که بتونه توسعه پایدار و صلح و ثبات پایدار در افغانستان استمرار ببخشه به وجود بره. در نتیجه میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی از میان رفت. نمیشه گفت که دولت‌های آقای کرزی و آقای غنی برغم یک سلسله دستاوردهای شکننده و سطحی که داشتن، اینا تانسته بودن که مشکلات افغانستان به گونه بنیادی رفع کنن. یعنی کشور نتانسته بود که برغم حمایت بسیار گسترده جامعه بین‌المللی سر پاهای خود بیسته و به یک نوع از خودکفایی برسه. و از طرف دیگه بزرگترین از نظر ما کاستی که در دولت‌های آقای کرزی و آقای غنی بود، انحصارگرایی مطلق قدرت بود که بر اساس قانون اساسی تمام صلاحیت‌ها، قدرت و اختیارات در یک دست متمرکز بود، پاسخگویی اصلا نبود، پرسشگری نبود، هیچ مکانیزم بر مهار قدرت وجود نداشت، کسی نمیتونست که از شخص رئیس جمهور چیز را بپرسه و معاونین فاقد صلاحیت‌های اجرایی بودند و در گذشته از او پست نخست وزیری که در افغانستان به گونه سنتی وجود داشت و دستاوردهای هم داشت حذف شده بود. در نتیجه یک نوع ناخشنودی در میان مردم بود، یعنی مردم همیشه در میان بیم و امید به سر می بردن، هیچ نوع تضمین برای آینده خود نداشتن. و از طرف دیگر ما شاهد از این هستیم که بسیاری از چالش هایی که کشور با او روبرو بود، مثل مبارزه با مواد مخدر و گذشته از او مبارزه با تروریسم، به دستاوردهای دلخواه نرسید و یک نوع سیاست روشن هم در قبال طالبا وجود نداشت. بحث شایسته سالاری رعایت نمیشد، انتخابات با گند کشانیده شد و به ابزار بسیار مسخره و غیر قابل پذیرش یعنی مبادر شده بود. و از طرف دیگر بحث عوامل خارجی هم هست، یعنی به قدرت رسیدن طالبا بیشتر عوامل بیرونی داره تا درونی، چون نیروهای ائتلاف بین‌المللی با توجه به این که پیشبین بودن که در اوکراین بحران فرا خواهد رسید و اینا مجبور هستند که به تئاتر اروپایی سیاست‌های جهانی در واقع یک نوع انتقال پیدا کنن، در نتیجه اینا از افغانستان برآمدن و تشویشی که داشتن، نگرانی که داشتن این بود که بعد از برآمدن از افغانستان احتمال داره که نیروهای شمال به قدرت برسن و با توجه به اینکه نیروهای شمال بیشتر به کشورهای آسیای میانه و روسیه و تا حد هم به ایران متمایل بودن، یعنی افتادن قدرت به دست از اونها منافع ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی را تامین
خب نمیده. یعنی میشه گفت که در بحران افغانستان به نوع انگامی که بر قدرت ها وارد صحنه شدن باز هم مسئله تغییر کرد. تشکر جناب آریان فر، برمیگردم به شما آقای اطمر را هم با خود داریم. اطمر صاحب، توافق که در فوریه سال 2020 میان نماینده های امریکا و نماینده های طالبان در دوحه امضا شد تحت نام توافقنامه آوردن صلح به افغانستان بود، از نظر امنیتی فکر میکنین صلح آیا آنچه ادعا میکنن طالبان به افغانستان آمده، جنگ دیگر در افغانستان نیست و صلح حکم فرما شده؟
تشکر دایمی صاحب، سلام بر شما، سلام بر مهمان گرامی شما و سلام بر شنونده و بیننده عزیز ما. در طی دو سال قسمی که طالبان میگن که ما امنیت آوردیم، در حقیقت امنیتی که 20 سال خود از اینا او را تخریب و چلنج کرده بودن، یعنی خودشان بودن که امنیت را برهم زده بودن و امروز قسمی که اینا ادعا میکنن امنیت آوردن. بر صورت ای بربود به جزیات و مسائلی است که در این برنامه ما نمیتونم به طور تفصیلی سر از او صحبت بکنم. بر صورتش ببینید که چالش هایی که فعلا موجود است ایست که اول خود طالبایی را میگن که فضای افغانستان ناامن است، تیارهای امریکایی و ایرانی و پاکستانی به اصطلاح در فضای یا در قلمرو فضایی افغانستان در غزه هستند. و از طرف هم ما شاهد از این هستیم که از باوجود آمدن خود طالبان تا امروز گروپ های مسلح دیگه بود که علیه طالبان اینا دست به عملیات ها می زدن، دست به انفجار و انتحار یپا که ما شاهد از این بودیم در ته دو سال. تنها در این چند ماه اخیر دیگه حرکت از داعش دیده نمیشه و این را طالبا میتونن بر خود یک دستاورد به حساب بیارن، ولی تشویش در اینجاست که این دستاورد شاید بر همیش نباشه و ما نگران از این هستیم که حضور گروپ های مختلف راسفگان در داخل افغانستان، حضور گروپ های جنگی که عملا بر ضد اردوی پاکستان و پلیس پاکستان می جنگن و عملیات میکنن در افغانستان میتونه که این فضا را برهم بزنه. چنانچه امروز هم شما شاهد بودیم که یک تاره بی پلوت پاکستانی در خوست
بله.
هدف خود نشانه گرفت و چند نفر کشته و چند نفر هم زخمی شد. بر ترتیب یک بخش سی از بخش دیگهش امی گروپ های که اینا در داخل افغانستان هستن و مسلح شدن و بعد از به قدرت رسیدن طالبان اینا قدرت جنگیشان زیاد شده، افزار و آلات جنگی زیاد به دست آوردن، اینا هم میتونن در آینده بر خود افغانستان خطر جدی محسوس شوند. هم میتونن اینا در بین خود بجنگن، هم میتونن به طرفداری از گروپا اینا در داخل کشور دست به عملیات های بزنن که در مجموع ما این را گفته میتونیم که افغانستان گرچه فعلاً دارای یک امنیت نسبی است ولی ای برای همیش نخواد بود و ما فکر میکنم که روزهای سخت و دشوار در آینده پیش می
دارد. تشکر. خب جناب آریانفر، حکومت طالبان طی دو سال گذشته با روش تک حزبی و تک قدرتی و ای که تنها خودشان باشند تا کدام حد فضای سیاسی را برای سایر سیاسیون محدود کرده؟ چنانچه میبینیم در ایج یک از سطح رهبری حکومت طالبا فرد دیگر به جز خودشان نیست.
خب ببینین، آنچه که منافع ملی افغانستان ایجاب میکنه که ما در افغانستان یک دولت فراگیر ملی داشته باشیم که با منافع والای کشور پابند باشه و در این دولت در تصمیم گیری ها، در اداره کشور، در مدیریت و در عرصه سیاست خارجی و داخلی یک مشارکت فراگیر ملی باشه. خب ما طرفدار مردم سالاری یا دموکراسی در افغانستان هستیم، ما طرفدار از هستیم که کشور دارای یک قانون اساسی کارا و پذیرا باشه و ما طرفدار از هستیم که در کشور مثل سایر کشورهای جهان انتخابات باشه، جامعه مدنی رشد کنه، آزادی های فردی، حقوق بشر رعایت شوه، حقوق زنان رعایت شوه. در ماندانه و صبحانه که طالبا یک گروه تکتباری و تکزبانی و تکمذهبی و تکجنسیتی و تکفکری هستند و با تاریکترین اندیشه های ارتجایی که دارن، اینا هر نوع پلورالیزم در کشور نفی میکنن. از طرف دیگه فراموش نکنیم که افغانستان عملا و دفاکتو با پاکستان به شکل یک کنفدراسیون در آمده، یعنی در واقع در اصل زیر اشغال غیر مستقیم پاکستان است و طالبان یک گروه دستنشانده هستند. طالبان پاکستان به هیچ صورت نمیخواد که رژیم طالبان به رسمیت شناخته شود. اگر مثلا سازوکار با وجود بیاید که دولت در افغانستان به رسمیت شناخته شود، خب باز در اون صورت پاکستانی ها نمیتونن که سیطره خود به افغانستان یعنی به صورت کامل اینا اعمال کنن. خب به هر حال فعلا در افغانستان هیچ فضای بر تنفس نیست. طالبان بسیار سخت انحصارگرا هستند و ما امیدوار هستیم که اینا در روشهای خود به هر حال بازنگری کنند، به خاطر که اگر بازنگری نکنند هیچ خطر وجود داره که افغانستان دوباره به کارزار کشاکش های بی پایان قدرت های جهانی و منطقه‌ای از یک طرف و گروه های غیر مسئول مسئله داخلی از طرف دیگر مبادر شد و ما به هیچ صورت همچی چیزی را نمیکنیم.
بله.
ما مردم کاملا به سطور رسیدن، طوری که جناب شما هم فرمودین و استاد هم فرمودن، افغانستان کاملا در یک شرایط نابهنجار و نابسامان به سر میبره. طبق آمارهای سازمان ملل 92% مردم زیر خطر فقر هستند، با گرسنگی روبرو هستند و میلیون ها نفر از جوانان ما مخصوصا در مناطق مرزی با معتاد شدند و این بسیار یک خطر بزرگ برای آینده افغانستان است. نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان و همچنان ای که رژیم طالبان فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است و ای به حیثیت افغانستان در عرصه بین المللی یک زیان بسیار جدی رسیده. برابری ما فکر میکنم که اگر شورای امنیت سازمان ملل پایدارمیونی بکنه و یک برنامه رو روی دست بگیره که زمینه را برای تشکیل یک دولت مشروع و یک دولت برخواسته از آرای مردم افغانستان و دولتی که ممثل لایه‌های گوناگون جامعه افغانستان باشه، اگر دولت به وجود بیاید و این دولت از طرف مردم افغانستان با یک سازوکار دموکراتیک یا لوی جرگه یا هر میکانیزم دیگه که باشه روی کار بیاید و از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، باز در اون صورت میشه که امیدوار به آینده بود. در غیر از اون ما هم مانند استاد نگرانی بسیار عمیق دارم که مبادا دوباره افغانستان به طرف یک بحران عمیق دیگه پیش برد.
تشکر میکنم جناب اطمر صاحب. حالا طالبان در دو سال گذشته همواره داد از این زدند که امنیت در افغانستان آوردن، اما هر از گاه شاهد حملات بودیم، حملاتی که مسئولیت بیشترشون را گروه دولت اسلامی داعش شاخی خراسان پذیرفت و در این مورد نگرانی های هم از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقام های مختلف آگاهان امور سیاسی و نظامی مطرح شده. حالا فکر میکنین بزرگترین تهدید امنیتی در برابر حکومت سرپرست طالبان در افغانستان کدام گروه ها و کدام شبکه هاست؟
یگانه داعش نیست. باور میست که خود طالبان پاکستان و طالبان افغانستان اینا بسیار با هم نزدیک هستند. طالبان پاکستان بیعت کردن به امیر امارت اسلامی و اینا در تشکیلات خودم عالی در سطح منطقه شامل یک تشکیل هستند. اگر طالبان این حرف را بزنن که گویا داعش مخالف ماست، اینا رابطی که خود طالبان پاکستانی با داعش داره این رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. و به می ترتیب عرض پیشتر من می بود که گروپایی که در داخل افغانستان هستن اینا با جزی که امروز شامل جنگ نیستن و یا علیه هیچ کس اینا اقدام نظامی نمی کنن، ولی این تضمین نیست، می تانن اینا به گروپای مخالف تبدیل شوند. امی که امروز اگر در بین خود طالبان یک مشکل ایجاد شود، اینی گروپا تقسیم میشن و اینا دست به عملیات به طرفداری یکی از این گروپا میزنه که خودش یک خطر است برای آینده کشور. اما در مجموع اگر ما ببینیم وضعیت فعلی افغانستان در حقیقت امو انعکاس از امو تضادهای منطقوی و جهانی است. یعنی ما وضع افغانستان بیرون از انکشافات که در اطراف افغانستان است مطالعه کردن نمیتونیم. مستقیما شما جنگ اوکراین میتونین که رابطه مستقیم از این را با حالاتی که در افغانستان جریان داره ای را ببینین. و امریکایی هم به بهانه امو جنگ و یا به اساس از این که در اون جنگ اینا نیروهایشان صدمه نبینه با بسیار عجله اینا از افغانستان خارج شدن. و امروز هم که شما ببینید تعاملی که خود امریکایی ها با طالبان داره و گفته های تام وست و خلیلزاد اگر شما ارزیابی بکنین، معنی زیر میده که اینا مطلقا در امو محور اینمی طالبان موجود قرار دارن و اینا را به اصطلاح حمایت میکنن. در این طور یک صورت من فکر میکنم افغانستان در یک قربانی عجیب و غریب قرار داره که رنج از او را مردم افغانستان در نبود یک حکومت مشروع، در نبود امکانات تعلیم و تحصیل زنان، در نبود آزادی بیان و به می ترتیب قتلای هدفمند، یعنی یک نوع بیبندباری بیمسئولیتی در قسمت کشتار افغانای غیر نظامی و ملکی صورت میگیره که من نمیفهم که دنیای که امروز دانست بله. حقوق بشر و حقوق زن میزنه اینا نشستن و کل از این حالت نظاره میکنن.
تشکر میکنم آقای اتمر. خب جناب آریان فرس، طی دو سال گذشته اقتصاد افغانستان به شدت صدمه دید، تحریم های جدی وضع شد، سیستم بانکی افغانستان از سیستم بین المللی سویفت بیرون ساخته شده، در پلوی از این کمک ها با افغانستان خیلی محدود شده. حالا میخواییم بپرسیم که چی کدام یعنی پدیده بوده که حکومت طالبان را تا حالا زنده نگه داشته از نظر مالی و اقتصادی؟
خب ببینین، بحث اساسی است که بحران افغانستان یک بحران تنها داخلی نیست، صرفا داخلی، به خاطر که اگر عمیق مطالعه کنیم در بین مردم افغانستان تضادها شاید سلیقه‌ای باشه اما بسیار عمیق نیست که منجر به جنگ داخلی شود، بیشتر جنبه داخلی دارد. چنانچه پیشتر استاد هم اشاره کردن، جنگ افغانستان بسیار ارتباط میگیره با جنگ اوکراین. شما تصور کنید که اگر نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان باقی میماندن، اینا میتونستن که در جریان جنگ اوکراین بسیار آسیب پذیر باشند. در نتیجه اینا ناگزیر بودند که از افغانستان بیرون برند. ولی متاسفانه که شیوه بیرون رفتنشان و اینکه گفتگوهای دوحه با ناکامی انجامید، این باعث شد که طالبا به شکل یعنی غیر استاندارد به کار برند و او برنامه که بود که یک دولت فراگیر با مشارکت طالبا به وجود بیاید که البته یک طرح منطقی بود، طالبا هم باید به خاطر صلح باید به روند صلح در افغانستان میپیوندند و یک بخش از دولت را تشکیل میدادن، ولی متاسفانه که همچون چیزی رخ نداد و طالبا و شبکه افغانی با 4 یا 5 یا 6 هزار نفر آمدن کابل، در حال گرفتن که در داخل کابل 40 هزار نفر سپاهی بسیار مجهز و مسلح و آموزش دیده که حداقل گفتن بشه 25 هزار نفر از اینا با استانداردهای ناتو اینا آموزش دیده بودن و میلیاردها دلار هزینه شده بود از طرف جامعه جهانی. خب وقتی که طالبان آمدن تمام ارتباطات از اینا با جامعه جهانی قطع شد و با توجه به اینکه فاقد مشروعیت ملی و بین المللی هستن، یعنی هیچ کشوری در جهان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسه و به خودی خود این باعث شده که افغانستان در یک تجدید بسیار وحشتناک به سر ببرد. خب افغانستان یک کشوری است که از منابع داخلی نمیتونه که بودجه جاری سالانه خود را تامین کنه، چی به این برسه که بودجه انکشافی داشته باشه. ما سالانه در حدود 1.5 میلیارد دلار درآمد داریم و در حدود 6 میلیارد دلار یعنی ماهانه 500 میلیون دلار هزینه داره دولت ما، بودجه کار داره. بنابراین در سالانه و 4.5 میلیارد دلار کمک‌های جهانی نیاز داره و بخش بیشتر کمک‌ها ما رو شما ببینید افغانستان سالانه با حداقل 3 میلیون تن گندم و در حدود 3 میلیارد دلار دیگه و مواد سوخت و نفتی ضرورت داره، یعنی در حدود 6 میلیارد دلار. بدون کمک‌های جامعه جهانی هیچ دولت در افغانستان توان خرید گندم و مواد سوخت نداره. بنابراین ما یک کشور هستیم که بسیار شدید وابسته به کمک‌های جامعه جهانی هستیم. در اوضاع کنونی گفته میشه که ایالات متحده آمریکا به خاطر که جلوگیری شود از فاجعه انسانی در افغانستان هفته 40 میلیون دلار و دسترس طالبا قرار میتن و گفتم میشه که بعض منابع دیگه هم در حدود 120 میلیون دلار دیگه در اختیار طالبا قرار میده که روشن نیست که منبع خبر از کجاست و تا چه اندازه موثق است. ولی پرسش اساسی است که این پول آیا واقعا به مردم مستحق میرسه یا است که طالبا را از اینه خود میسازن. خب با هر ترتیب تا زمانی که دولت افغانستان دارای مشروعیت نشه و از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشه و تمام کانال ها باز نشه، روز به روز به دامنه ناداری و بیباری و بیکاری و تورم افزوده میشه و این یک بار بسیار گران بر سر مردم افغانستان است. و اگر جامعه جهانی و مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل توجه جدی نکنن، امکان داره که افغانستان با یک وضعیت فلاکت بارتر از یمن و بعضی کشورهای دیگه مبادل شد. این خطر بسیار بالا است، مخصوصا که زمستان پیش روی است و پیش بینی میشه که بهای مواد سوختی باز هم بالا بره و این یک فاجعه است، یک تراژدی است و از نظر فرهنگی هم کشور دچار یک انحطاط است. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر کشورهای بزرگ و بیشتر بستگی داره به بحران اوکراین، که اگر روسیه و آمریکا بتونن که یک راه حل منطقی و خردبرزانه برای بیرون رفت از بحران اوکراین پیدا کنن، بدون چنین چرای سازوکارهایی که به وجود خواهد آمد و سازش‌ها و تفاهمات شامل افغانستان هم خواهد شد. ولی جدا از او هم باید جامعه جهانی یک فکر بسیار عمیق جانبه در رابطه با بحران افغانستان بکنن، چرا که مردم واقعا بسیار یعنی گرفتار یک مصیبت بسیار بزرگ هستن.
تشکر میکنم جناب اطمار صاحب. آیستا آیستا برنامه جنبندی هم میکنیم، به خاطر که فرصت خیلی کوتاه 3-4 دقیقه از وقت ما مانده. فقط میخواستم بپرسم که در صورت که از افغانستان امنیت کشورهای منطقه و جهان بر هم بخوره، چنانچه در 2 سال گذشته بعضی تحرکات در پاکستان بوده، در ازبکستان و تاجیکستان داعش ادعا کرده حملات را انجام داده، فکر میکنین سناریوی نظامی بالای میزهای مقامهای امنیتی سایر کشورها قرار داره برای عمله، یا ای که مسئله را اونا جدی فکر نمی کنند؟
اول ارزی میست که وضع در پاکستان و تحولات که در پاکستان به حکوم می پیونده این به تاثیر سر آینده افغانستان نیست، و حالی که ما می بینیم عملا در پاکستان یک بحران ادامه داره. اگر سیاسیون پاکستانی بتانند که را مدیریت بکنند خوب، اگر این بیشتر شدید شده بیره باز ناگزیر تاثیرات از این در افغانستان زیاد است. یک مسئله و مسئله دیگه است که امریکا در مجموع بحران در منطقه می خواهد. تا زمانی که مشکل جنگ اوکراین در یک توافق بین قدرت‌های منطقوی و قدرت‌های جهان حل و فصل نشود، افغانستان امیتر متاسفانه که ملتهب میمانه و این التهاب تا زمان ادامه پیدا میکنه که این جنگ امی تقابل شرق و غرب منتفی شوه و باید نتیجه برسه. اگر در مجموع این توافق صورت بگیره که در افغانستان باید صلح به و یک حکومت به که یک مشروعیت داشته باشه، قانون داشته باشه و تمامی میارها را داشته باشد، در اون صورت درست است. در غیر از او ما فکر میکنم که نیمی گروپا هم که اینجا موجود است برای اونمو روز اینا خدا آماده میسازند. و اصلا ایرم داخل خدمت شما عرض میکنم که روزها تحمل هیچ نوع تحرکات بر علیه کشورهای آسیای میانه و خود اجازه نمیتن، به شدیدترین نحو او را میکوبند و قربانی از این متاسفانه باز هم افغان ما و کشور ما خواهد.
تشکر میکنم آریان فرسایب. خیلی فشرده اگر پاسخ بگوین در این مورد که در انزوا با برسمیت شناخته نشدن از سوی جامعه جهانی، عمر حکومت طالبان آیا طولانی خواهد بود؟
خب ببینین ای که طالبان چقدر دوام میارنی و بسته به شرایط داخلی و خارجی است، ولی اوضاع هم در داخل بسیار ناهنجار و ناسامان است و در خارج هم شما ببینین همین اکنون طالبان با کشورهای آسیای مرکزی مثل ترکمنستان و ازبکستان بر سر پروژه خوشتیپه بسیار درگیر هستند. اگر مسائل رود هرمز در گذشته بسیار در زمانهای ظاهرخان و داوودخان و شیعه های بسیار خردبرزانه در اثر تفاهم با شوروی سابق با گرفتن امتیازات بسیار فراوان و فوق‌العاده حل شده بود، طالبان با توجه به اینکه دیپلماسی بسیار پویا و کارا ندارن یکدنده هستند و اگر قرار باشه که این پروژه ساخته شود ببینه چون چرا این کشورهای آسیای مرکزی را با یک فاجعه بسیار بزرگ اکولوژیک روبرو می‌سازد و طبعاً اونا هم واکنش نشان میدن. از طرف دیگه عین مشکل ما با ایران می‌بینیم. اگر ما ببینیم که در زمان ظاهرخان یا داوودخان مشکل رود هلمند و بعض رودخانه‌های دیگه مرزی با ایران از طریق دیپلماتیک حل شده بود، امروز با چالش‌های بسیار فراوان روبرو است.
جناب آریانفر و جناب اطمار با معذرت که وقت برنامه ما تمام شده، سپاسگزار است و مهمانان گرامی عزیز آریانفر آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان و همچنان محمد اسحاق اطمار از آگاهان امور نظامی و همچنان از استادان در پوانتون برلین جرمنی، سپاسگزار که در بحث 25 دقیقه امروز با رادیو آزادی همراه بودید.
دیشب همه شب در برمان سبا بود و سبا بود من بودم و بود مای بود و سبا بود و سبا بود و سبا بود من بودم و بود
عشق زادت شد لبره آن گل بل نوخیست چون شاخ گل افتا